طول سه استاد علی دوست صفحه 135.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو جعفر محمد بن علی الجواد علیهما السلام: اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسدة له. روز سال روز رحلت امام بزرگوار امام جواد علیه السلام هست. تیمونن تبرکن و تحصلن تعلمن. حدیثی رو از این وجود گرامی مورد بحث قرار میدیم، منتها خیلی کوتاه. میدونید امام جواد نکاتی که در زندگی ایشون در یه وقت کوتاه، اولا وجود بسیار با برکتی بود. بعد از جریان امام کاظم، رحلت امام کاظم علیه السلام، میدونید جریان وقف مثل سیل شیعه رو برد. این رواتی که نگاه میکنید، بسیاری از این اعیان شیعه متاسفانه لیز خوردن. حالا چه مرضی داشتن من واقعش اینو دارم مبهمه. حالا امثال علی ابن ابی حمزه و اینها جریان مالی بوده، ولی فراتر از این هاست. خب اینها جا می انداختن که وقف درسته و در بستر زمان این شبهه جدی اوج گرفت که امام حق وصی داره و علی ابن موسی چون وصی ندارد پس امام نیست، امام حق نیست. فرزندم که نمیشه همینطور بگیری فرزند خواندگی کنی، باید فرزند اصلی باشه. ازا وقتی امام جواد متولد شدند، حالا گذشته از این که خب وجود هر امامی طبق معتقدات ما برکت و فیضه، دو جهت اضافه داشت تولد امام جواد. یکی این که چشم امام رضا رو روشن کرد و امامت امام رضا با تولد این مولود قوام یافت و شبهات شیعه رو هم برطرف کرد، در واقع شیعه رو نجات داد. سه جهت برکت در واقع میشه گفت در وجود در این تک در این تولد متجسم شد. مطلب دیگه، بدونید امامت در سن 7 سالگی یا 9 سالگی، حالا عجیبه که چرا تردیده به این فرزند منتقل میشه. خب یه مقدار سنگین بود، با این که خب جزء مسلمات دین ماست نه مذهب، که امامت را و نبوت را و ولایت را طفل هم میتونه داشته باشه. و آتیناه الحکمه صبیا، این که برخی سفیهان اهل سنت مطرح کنن که مگه میشه بچه 9 ساله یا 7 ساله؟ خب اینا معلومه که با قرآن هم درگیرن. مشکل اینها مشکل درگیری با خداست نه با شیعه. جریان هم عیسی هم یحیی، اینا بچه بودن در مهد بود جناب عیسی که بهش نبوت رسید. اما در عین حال برای خیلی ها شبهه بود، تا حتی قومی ها نامه نوشتن به مدینه که این رو باید به دست امام و جواب های ما رو بده. خب قوم مرکز شیعه بوده همون زمان ها، هم مهد شیعه بوده، مهد دانش بوده، اما در عین حال نتونسته مطلب رو درست حرف کنه. حتی نه این که چون امامت به بچه رسیده، چون شبهه موضوع داشتن. یا اون جریان عجیب مناظره با یحیی بن اکثم که در تاریخ هست، شیعه سنی دارن. خب یحیی تجسد دانش اهل سنت بود، یعنی همه انگوش ها بود یحیی نشانه میرم باز القضات بغداد کذاوکت. و معلوم نیست مأمون به قصد خدا این کار رو انجام داد یا دانش دوستی، مثلا دانش دوستی مأمون شایدم. به هر حال اون چه احتمال قوی تری این بود که امام کوبیده شود و له شود در دست یک قدری مثل یحیی. اما در اون مناظره که واقعا معجزه امام و کرامت امام، وقتی اون سؤال رو کرد انسان میفهمه که چقدر ملا بود. ولی امام بلایی سرش آوردن که سؤال از سید محرم که کرد، امام فرمودن کدام صورت رو میگی؟ این صورت یا اون صورت یا اون صورت یا اون صورت؟ من حساب کردم یه زمانی امام چیزی حدود 2000 خوردهی صورت درست کرد که در هم رفت که بشه 2000 خوردهی صورت میشه. این اهلش هسته جمع کنید اینه چی میشه. خب ببینید یک کسی یه سوال از یه نفر بکنه، بعد اون طرف 2000 خوردهی صورت درست کنه، بعد بهش بگه خب حالا بگو کدام صورت مرادته، من جواب. خب این مثل یه بادباده که پر از باد که یه دفعه یک سوزن بهش بزنه هرچی باد داره خالی میشه. یحیی اصلا همونجا خالی شد، خوش شد چی بگه. بعد امام اون سوال ازش کردن که نتونست جواب بده، یعنی یک همچون وجودی. و این در حالی است که حالا یا 9 سال داره یا 7 سال داره یا 8 سال داره یا 10 سال داره، اوائل دیگه اوائل کار. برحال دوستان این گاهی انسان قرق در نعمته، قدر نعمته نمیدونه. معمولا پیرها قدر جوانی رو میدونن و انسان که فقیر میشود قدر دوران برخورداری رو میدونه، وقتی مریض میشه قدر سلامت رو میدونه، وقتی فرصتها رو از دست میده قبطه اون فرصتها رو بخوره. این طبیعت انسان. انسان تا وقتی در نعمته، خب این بودن در مهد ولایت و امامت و آشنایی با این وجودهای پربرکت کم نعمت نیست. قطعا بعد از نعمت توحید و نبوت این نعمت دیگه که ماها برخوردار هستیم. ما تا خب گاهی بهره میبریم گاهی نمیبریم و عموما هم از اون مقداری که باید بهره ببریم کمتر میبریم. این وجود گرانمایه، این حدیث رو فرمودن. حدیث از کتاب تحفه. کتاب تحف میدونید گرچه کتاب معروفی است و انتسابش به مؤلف مسلمه، ولی متاسفانه بین جناب مؤلف تا امام واسطه ها حذف شده، لذا اخبار تحف مرسله است. از اون سه جهتی که باید یک کتاب داشته باشه تا معتبر بشه این دو جهت شو داره. خود نویسنده، نویسنده ثقه ای از اعیان شیعه و کتاب هم انتصابش به حرانی بحثی نیست، منتها بین حرانی تا امام خب افتاده اصلا. اما در عین حال کتاب بسیار بابرکت، یعنی خوش سلیقه بوده ابن شعبه. احادیثی که انتخاب کرده اگر کسی اهل دقت و سلیقه باشه، حتی بعضیش اصلا سند نمیخواد. از اون کتاب هاییست که به نظر من دست یک مبلغ دین نباید بیفته، نه حتی کسی که میخواد فاهم دین باشه، فهیم در دین باشه، اونم همینطور باید از این کتاب بهره زیاد ببره. ما خودمون هم در حد یک طلبه کوچک از این کتاب زیاد بهره بردیم. این حدیث هم در اون در این کتاب هست از امام جواد. کتاب رو هم داشته باشید، هم آشنا باشید، هم دائم المراجعه باشید به این کتاب. فرمودن اظهار و شی قبل ان یستحکم مفسدتون له. اظهار یک امری قبل از این که جا بیفته و قوام پیدا کند، اون شی رو فاسد میکنه. تشبیه معنا به محسوس اشکال نداره و بالعکس. شما تصور کنید یک کسی یه آشی میپزه، خب چقدر زحمت میکشه تا موادشو بگیره بیاره منزه، تمیزش کنه و بپزه، هیچی هنوز جا نیفتاده بگه بیاد مثلا ظرفا رو بیارید، ظرفا رو بیارم، برنجی خورشی بپزه برای 2000 نفر مثلا، هنوز ناپخته شروع کنه تقسیم کردن، که این غذا مقصده میشه، پاسد میشه. صبر میکردی 10 دقیقه دیگه غذا برنج پخته میشد، خورش پخته میشد، آش پخته میشد، بعد پخش میکرد. تقسیم آش قبل از این که استحکام پیدا کنه، یعنی جا بیفته، اجزاش دست به دست هم بدن، هیچ زایه کردن آشه و زایه کردن اون زحماته که آدم کشید. حالا این من و شما نه آشپزیم، نه لوبیا پز، نه حالا یک کس میتونه تو خونش این کار بکنه، بد نیست، اشکال نداره، ولی خب قاعدتا من و شما آشپز نیست، ولی از یه جهت دیگه آشپزم هست. گاهی انسان عجله میکنه دوستان. حالا این عجله کردن اگر داوری باشه و اسناد باشه، خب اون که مسئله حرمت داره و عقوبت داره، 4 سال 5 سال 10 سال درس میخونه، حالا نمیگیم بدم میخونه، خوبم میخونه، بعد شروع میکنه اظهار نظر کردن، فتوا دادن، نظر من اینه، رأی من اینه، من اینو میگم و اشاره نسبت میده، خب این که میشه افتا به غیر علم. خب این که حق الله تهمت به دین خوده. اگر حرف کسی رو رد کنه، خب فلان اشتباه کرده و این فلان در حالی که هنوز جا نیفتاده، اگر تفسیر قرآن میکنه، زودی بخواد اظهار نظر بکنه. من یه حادثه خیلی برام آموزنده بود دوستا و بارها نقل کردم. اون اوائلی که ما آمدیم قم، سال سوم طلبگی، سال 55 بود، 54-55 آمدیم قم. اون زمان در حوزه قم، حالا غیر از مسائل سیاسی که مطرح بود، مسائل اجتماعی سیاسی، یه بحث علمی خیلی داغ بود، بحث خلقت انسان که بحث به اصطلاح ترانسفورمیس و فیکسیس اون موقع مطرح بود. ترانسفورمیس همون اصل تکامل انواع که انسان مثلا در سیر تکامل به اینجا رسیده، اصلش گازی بوده و فلان بوده و بعد میمون و بعد حلقه مفقوده و بعدم انسان، اصل داروین دیگه. برخی ها مثل مرحوم صحابه اینا طرفدار این نظر بودن از روشنفکرای مسلمان ملی مذهبی بعدا نام گرفتن، خب اینا هم طرفدار بودن، کتاب هم داشت خبرت انسان و صحابی. در مقابل بعضی هم سفت و سخت کار است نمیرم از حوزوی ها، از حوزوی ها بعضی ها طرفدار اون نظریه ترانسفورمیست بودن. کتابی مرحوم آقای مشکینی نوشت، حتی تو کتاب چیزی از ترانسفورمیست نیست، ولی پشت جلد مترجم ترجمه کرده بود، بعد یه انسانی رو رسونده بودش تا میمون، خیلی هم بد تموم شد برای این چیز. بعد در مقابل خب فکسیسم و اصل ثبوت انواع و اینکه نه انسان همین است که هست و اول از گل و خاک و گل و خب خیلی هم طرفدار این نظر رو، حتی یکی از آقایان پیشنهاد مباهله داده بود که ما باید مباهله کنیم، ما را از آقایان که الان هم مطرحه با اون مثلا آقای مشکینی هم سابقه. مرحوم علامه طباطبایی تو همون گیرودار خب هم ایشون درگیر تفسیر بود که خب تفسیر میکشوندش به همین بحث دیگه، یکی از بحث‌های مهم اینه که خب قرآن چی میگه در این باره، همون تو بحث اجتماعیشون دخالت میکرد مرحوم علامه، علمی اجتماعی البته، خب مسائلی که به اجتماع کشیده میشد ایشون معمولا اظهار نظر میکرد جناب علامه. ایشون ببینید یه عالم بالاخره، کسی در فضل علامه که بحثی نداشت دیگه، ایشون مرجع بود، ملاذ بود و به قول امروزی ها پوپولار بود که اگه حرفی میزد دیگه به او تمام میشد. مثلا ایشون فهمود ظاهر قرآن ثبوت انواس همون فیکسیست، ولی اینجور هم نیست که قرآن صراحت این قضیه داشته باشه و جریان ترانسفورمیست هم هنوز ثابت نیست، گرچه در کشور ما اون موقع میخواستم بگم ثابته، ایشون کنه این در حد یک نظریه است، یک فرضیه است، نظریه هم نه یک فرضیه است. اگر یک زمانی در دانش زیست ثابت بشه جریان ترانسفورمیست، قرآن خلافش نگفت، ولی خود ظاهرش هم بود. حالا ببینید این نظر بذارید کنار اون نظری که خب باید مباهله کنیم و به صحرا بریم و سر برهنه کنیم و پا برهنه کنیم و یا این طرف یا اون طرف، یعنی در واقع ایشون اظهار نظر نمی کنه چون هنوز جا نیفتاده، میگه این اظهار و شی قبل ان یستحکمه، خب من چرا اظهار نظر بکنم؟ اگر زمانی ثابت شد که قرآن هم خلافش نگفته، اگر هم نشد که نشد، که هنوز هم که هنوز شاید نزدیک به 30 چند سال میگذره دیگه، تازه اون حرف مال اون زمان شاید مال چند سال قبل ازشون بود، من چون در تفسیر خوندم اون زمان شاید مال چند سال قبلش بوده، شاید 40-50 سال از عمر این نظر میگذره هنوز هم ثابت نشد. حالا اگر بعد مثلا فرض کنید بچه های ما نوه های ما در دوران اونها ثابت شده اثر تکامل انواع، خوب ثابت شده دیگه، این هم چیز خلاف نگفت. ببینید اینا واقعا باید برای من و شما آموزنده باشه، یه وقت نکنه مثلا مدرسه فقهی امام باقر رو ما هم که انتخاب شدیم مثلا استعدادامون درخشان بوده و چند تا خان رو پشت سر گذاشتیم و بعدم یه آقای بگه شما 6 ساله 7 ساله 8 ساله و بعدم شروع کنیم اظهار نظر کردن. مشکلی که الان دوستان ما داریم ما همینه که افرادی یه چند سالی در قومن بعدم شروع میکنن بین قوم و تهران یا قوم و کاشون یا قوم و نتنز و دیگه بعد هیچی دیگه، همه چی شروع میکنن اظهار نظر کردن، رأی دادن. خب برای کسانی که اهل به قول معروف بخیه نیستن خب راحت، اما برای افرادی که میدونن کجاها خطرناکه و غلطه، حالا این دیگه بحث فرق نمی کنه دوستان، در تفسیر، در فقه، در انسان تا قوام پیدا نکنه. شما میخواد حتی به یه نفر نسبت بدید، حرف یه نفر رو رد کنید، واقعا باید بین خودتون و خدای خودتون حجت تمام باشه، چه شیخ انصاری یه روزی درس رو تعطیل کرد حسب نقلی که هست، ورثت سال درس تعطیل. خب شیخ درس رو تعطیل کنه خیلی باید حادثه مهمی رخ داده باشه. شاگردها خب حرمت نگه می داشتن، فاصله می گرفتن، ولی خب میرزای شیرازی مقرب بود. به میرزا گفتن شما مطرح کن خدمت شیخ که چرا درس تعطیل شد، آیا ما خطایی کردیم، آیا کوتاهی کردیم، مباحثه نکردیم، سر کلاس مثلا چی کردیم. جناب میرزا مطرح کرد نزد شیخ، شیخ همون نه هیچ کنون اینها نیست و من از دوستان درس گلایه‌ای ندارم، من نوشتم و دادم به یکی از آقایون اظهار نظر کند. از اظهار نظرش فهمیدم مطلب منو نفهمید، خب رد کرد. من خوف این رو دارم که همین قضیه من نسبت به بزرگان، بالاخره من در دستم کلام محقق رو رد میکنم، اول ثانی شهید رو رد میکنم، اول ثانی نمیدونم کلامی که نکنه منم قضیه هم مثل همین آقا باشه که نفهمیده نسنجیده صدر و ذیل کلام رو ندیده. لذا تصمیم گرفتم درس رو تعطیل کنم، فرصتی پیدا کنم به این کلمات مراجعه کنم، اگر غیر از اینه دیگه تکرار نکنم. یه مدتی فرصت نخواهم، یک ماه 20 روز تا این کلمات رو ببینم و بعد شروع کنم دوباره درس گفتن. این مطلبی تازه با این همه ما شیخ رو در تطبق قوی نمیدونیم، یعنی مطلب شیخ در تحقیقش قوی تر از تطبقش، یعنی با این همه احتیاط باز خود شیخ هم شاید موردهای چون گاهی شده ایشون مثلا کلامی رو دیده ولی دو صفحه بعد رو ندیده یا مثلا چند صفحه قبل رو ندیده، این هست دیگه. با این همه شیخ هم حالا یه مقدارش طبیعیه، انسان نمیتونه سند بده که من هر چی میگویم نسبتی که میدم درسته، ولی بالاخره دوستان باید دقت کنیم، مواظبت کنیم کلامی که نسبت میدیم. اگر از روزنامه است بگیم روزنامه گفته، اگر واسطه است بگیم واسطه گفته، اگر خودمون دیدیم بگیم خودمون دیدیم. به هر حال اظهار نظرها چه علمیش چه عملیش چه اخلاقیش باید با به قول امام استحکام باشه. اظهار و شی قبل ان یستحکم مفسدتون له. تازه امام فقط یه بخشی از چیزو خواستن بگن، این در مقام بیان همه مشکلات نبودن، و الا بعضی وقتا اظهار و شی قبل ان یستحکم ظلمه، حرامه، مسئولیت شرعی داره، عقوبت داره. خب امام در مقام اون جهات نبودن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع مطلب چهارم دوستان از این قرار که اگر ما نسبت به جزء یک عمل مرکب یا شرط عمل مرکب شک کنیم که این جزء یا این شرط مطلقا جزء و شرطه، مطلقا یعنی که یعنی هم در حال عجز هم در حال تمکن. حتما تعجب میکنید میگید مگه در حال عجزم میتونه شرط باشه؟ بله در حال عجزم شرطه، در حال عجزم جزئه، که نتیجهش این میشه که اصل عملو دیگه از شما شارع نخواد، یا این که فقط در حال تمکن شرطه که نتیجهش این میشه که اگر نتوانستی بقیه عمل را انجام بده. اگر خواسته باشین دوستان یه مثال واقعی هم بزنیم برای بحث، کسی که فاقد طهارت مایی است و کسی که فاقد طهورینه. میدونید طهارت مایی فقط شرط در حال تمکن، در حال عجز طهارت مایی شرط نیست. اگر لم تجدو ما انچی فتیممو سعیدن تجدو. ولی اگر کسی فاقد طهوره اینه، یک جاییست که نه ما یسه الوضوء بهی داره، نه آب در اختیارشه و نه چیزی که تیمم کنه، دو تا دورش فلس کشیدن، زندانش هم کردن، اجازه بیرون رفتن هم نمیدن، میشه فاقد و طهوره، نه تیمم میتونه انجام بده نه وضو رو میتونه انجام بده. خب اینجا نماز برش هست یا نه؟ اگر گفتیم طهارت از حدث شرط است مطلقا، خب ایشون میگه که من که این شرط رو نمیتونم انجام بدم و خداوندم که عاجز و تکلیف نمی کنه، پس کل عمل ساقط میشه. این شرط است مطلقا، آدم اول که تصور میکنه فکر میکنه تکلیف بیشتر میاد گردنش، اشتباه نکنید. اگه بگیم شرط است مطلقا، تکلیف کمتر میاد، اصلا تکلیف نمیاد. ولی اگر گفتیم نه، طهارت از حده شرط است برای متمکن، ایشون که عاجزه بی طهارت نماز بخونه، بی طهارت همینطور باشه نماز. اگه اینطور باشه خب طبیعتا دیگه نماز ساقط نیست دیگه، باید انجام بده، مطابق بدون طهارت انجام بده. یا اگر در جز مثلا تصور کنیم، مثلا در تصورش در جز خیلی مشکلی در نماز مثلا، ولی خب حالا فرض کنید مکه مثلا انسان میخواد بره، طواف عاجز بشه، این احتمال هست که اصلا حج و عمره بی طواف اصلا شارع نخواد، یعنی طواف رو حتما میخواد، حالا با وسیله بی وسیله نیابت. خب طواف نساش مثلا میگیم، طواف حجش بگیم نمیشه، حالا مثال دارم از بکنم. ببینید اگر همچون صحنه پیش آمد، خب بحث ما همچون اشتغاله، باید فرض شک رو تصور کنیم. حالا اگه ندونه، مثل همون طهارت در وقت فاقد طهوره، بعضی میگن نماز ساقطه، بعضی میگن نه نماز هست. اینجا ببینید خود یه دفعه ما دلیل خاصی داریم، مثلا اطلاق دلیل جز، اطلاق دلیل شرط. فضلای معاصر، اگر تمسک به اطلاق دلیل جز یا شرط بکنیم، باید چی بگیم؟ باید بگیم این جز یا این شرط مطلقا جزه، مطلقا شرطه، پس من که نمیتونم انجام بدم، پس اصل عمل چی؟ ثابت. نتیجه این میشه دیگه. اگر اطلاق دلیل اصل واجب، گاهی اون رو اطلاق داریم، مثلا گفتیم که چی؟ دلیل وجوب صلات، حالا بعد این اومده مقید شده به طهارت، مقید شده به طهارت، اما نمیدونیم تا چه حد مقید شده به طهارت. خب قدر مسلمش چقدره؟ در حال تمکن، در حال عجز نیست. لذا اگر اطلاق دلیل اصل واجب رو در نظر بگیریم، میگه شما باید انجام بدی، بقیه رو انجام بده. البته خب میدونید بعضی وقتا اطلاق نداره، مثلا دلیل واجبمون از اجماع به دست اومده، آقایون میگن اجماع دلیل لبی اطلاق نداره، یا مثلا اون یکی دلیل جزئمون، دلیل شرطمون از اجماع به دست اومده، یا اگر مثلا از قرآن و حدیث به دست اومده، قرآن و حدیث در اطلاق نداشت. خیلی ها میگن ادله قرآن اطلاق نداره، ادله قرآن برای اصل جعله، نه اینکه بخوام به اطلاقش تمسک کنم. خلاصه اگر اطلاقی هیچ طرف نداشتیم، با دلیل مهمل یا مجمل مواجه بودیم، چه کار باید بکنیم؟ اینجا دوستان باید ببینیم کدامش با براءت موافقه، چون ما اینجا براءت عقلی داریم، براءت نقلی داریم. عقل میگه شما عقابت نمی کنه مولا، چون بیان دستت نیامده. خب کدامش موافقه با براءت؟ بگیم این جزء و این شرط مطلقا جزئه، یا بگیم در حال تمکن جزئه و شرطه؟ بله بگیم مطلقا جزئه و شرطه دیگه، چون وقتی اینطور شد نتیجه میشه که الان شما نمیخواد انجام بده، تکلیف نداری دیگه. البته بگم بهتون، به نظر این آقایون اجرای براءت ثابت نمی کنه که پس این مطلقا شرطه، چون این لازمه این نیست که درش مترتب شه. اما همینقدر که بگیم الان من از خواندن بقیه نماز براءت دارم، همینقدر که میتونم بگم همین برای من کافیه. یا عقل میگه آقا شما بیان داری که الان باید نماز بخونی؟ میگم نه. میگه خب پس شما رها هستی، الان تکلیف به نماز نداری. اینطوره. اینجا دوستان یک کسی میگه که آقای شیخ، آقای آخوند خراسانی، شما براءت نسبت به اصل عمل جاری کردید، ولذا به این آدم که تو زندانه نه آب داره نه خاک و سنگ داره میگه هیچی نخون، هم تو وایسا یا بیشین، هیچی نمیخواد. خب براءت از شرطیت جاری کنه این آدم، یعنی ایشون بگه که من شک دارم برای من هم طهارت شرط یا نه، براءت از شرطیت. آدم زندانی براءت از شرطیت یا براءت از جزئیت، مثلا حالا تو زندانه نمیتونه خم بشه، رکوع کنه، سجده کنه، و مثلا بگیم حالا اون رکوع و سجده ایمایی نداریم، اینا دی نمیتونم. گفتم در جز تصور خیلی مشکله، ولی در شرط چرا تصور میشه؟ خلاصه آقا این آدم براءت از شرطیت جاری کنه. فضلا براءت از شرطیت و جزئیت جاری که نتیجه چی میشه؟ باید بقیه رو انجام بده. خب یک کسی میگه شما چرا حدیث رفع رو اون بر جاری میکنید این بر جاری نمیکنید؟ ایشون جواب میده میگه جان من اشتباه نکن، حدیث رفع یا اون ادله دیگه ما حجب الله علمه و عنه، اینا همش منته. شما نمیتونید از این احادیث جایی استفاده کنید که نتیجهش کلفت باشه. این آدم اگر براءت از جزئیت و شرطیت جاری کنه چه کار باید بکنه؟ باید پاشه نماز رو بخونه با همون حال، حالا هر جور میتونه بخونه. خب این کلفت زائد. حدیث رفع باید دقت کنید کجا جاری میکنید، نتیجه چی میشه. نتیجهش باید رفع تکلیف باشه در نهایت، نه جعل تکلیف و آمدن تکلیف. خب این نقطه لطیفی بود دیگه. البته اینجا مثلا بعضی ها گفتن بین احادیث براءت فقط رفع ما لا یعلمونش منت است و این خاصیت رو داره، چون ان امتی توشه، رفع ان امتی، اما سایر احادیث نشکلی اینو نداره، اون معلوم نیست منت باشه. این کسی اشکال کنه دوستان حاکی از عدم آشناییشه. کلن وقتی قانونگذار میاد میگه من در فلان فضا از شما تکلیف رو برداشتم، میخواد چه کار کنه؟ میخواد منت بذاره. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یکی از آیات بود دیگه برای براءت. خب این میخواد منت بذاره، یعنی ما اینجوری هستیم، مثل جباران نیستیم که به صرف این که مخالفت با خواستشون میشه طلاق عقابش میکنن، حالا چه بداند چه نداند، چه قاصر باشد چه مقصر باشد، اینا همش منته. فقط ان امتی که نباید که لفظ باشه تا این حرف رو بزنیم. بذار این اگر جایی هم دیدید لیز نخواهید با لفت این سیاده کنید. عراب انهو لو علمه، میفرمایند که حالا لو علمه، لو علمه، اینا دیگه جسارت من توضیح دادم. اگر بداند مکلف یا معلوم باشد، بداند جزئیت عملی را یا شرطیت عملی را، فل جمله فی الجمله یعنی چه؟ پشت سرش میگه یعنی دار الامر بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا ولو فی حال العجز عن، این معنی مطلقا است، مطلقا شرطه، یعنی این قابل معامله نیست این جزء و این شرط، حتی در حال عجز از جزء، عجز از این شرط بازم جزءه. فوقش اینه که دیگه شما نمیخواد نماز بخونید، خب ولی این جزئیتش از بین نمیره، جزء اجزاء مقومه که به هیچ وجه قابل گذشت نیست مثلا. و بین ان یکون جزءا او شرطا فی خصوص حال تمکنمه، و بین این که جزء باشه یا شرط باشه در حال تمکن از جزء از شرط، این جزئی است که در حال تمکن نبودم اصل عمل باید بیاد، لذا نتیجه این میشه فیسقط الامر بالعجز عن علی الاول لعدم القدرت حین اذن علی المأمور به لا علی الثانی، ساقط میشه امر. بپرسم دوستان کدام امر؟ امر به جز یا امر به کل؟ امر به کل ساقط میشه، امر به کل یعنی امر به مأمورون به ساقط میشه با عجز از این جز و این شرط. بنابر اول اصل عمل ساقط میشه دیگه، چون شما جزء که نمیتونید با این جزء که نمیتونید، با این شرط که نمیتونید، فرضم کردید که مطلقا شرطه، چون قدرت ندارید بر مأمورون به، چون مأمورون به این جزء هم داره، شما نمیتونید انجام بدید. کل عمل هم میده، اگر یه عملی 100 جزء داشته باشه، آدم قدرت بر 99 جزءش داشته باشه، بر اون یه جزء نداشته باشه، میشه گفت این آدم بر این عمل قادر نیست، نتیجه میگن تابع اخر. اما لا علستانی، اما بنابر دوم هیچ مشکلی نیست، نتیجه این میشه این علستانی فیبقا معلقن بالباقی، باقی میماند امر شما در حالی که تعلق گرفته به باقی، بقیه واجبه. خب اگر یه همچون صحنه پیش آمد، خب یعنی دوستان از نظر فنی یا از نظر آهنگ با تا اینجا یک نفس بخونیم، لو علمه یا لو علمه به جزئیه فلان 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 فلان، تا اینجا ضمناً ادامه فرق و لم یکن، یعنی هنوز جواب لو نیامده ها، هنوز باید منتظر باشید تا جواب لو بیاد. و لم یکن هناک ما یعین احد الامرین من اطلاق دلیل اعتباره جزءا او شرطا او اطلاق دلیل مأمور به، و نباشد در صحنه هناک، یعنی در فرض، فرضی که کردیم حالا هر جا هستیم نسبت به هر جزئی نسبت به هر شرطی، و نباشد در صحنه چیزی که قرینه‌ای که روشن کند یکی از امرین را، که بگه مطلقا شرطه یا بگه در حال تمکن شرطه. دوستان اشاره میکنه من اطلاق دلیل اعتباری جزءا او شرطا، اگر یه همچین اطلاقی داشتیم، اطلاق دلیل اعتبار اون شی به عنوان جز یا به عنوان شرط، در مثالی که زدم اگر جزئیت طهارت شرطیت طهارت اطلاق لفظی داشته باشه، که همینطور هم هست، لا صلاة الا به طهور از پیامبر اکرم داریم، اطلاق داره، خب این وضعیت رو میتونه روشن کنه یا نه؟ میتونه دیگه، بگیم لا صلاة الا به طهور اطلاق داره، عاجز باشی لا صلاة الا به طهور، متمکنم باشی لا صلاة الا به طهور، خب این در نتیجه شما باید مراعات کنید، نمیتونی نماز نخون. یا اون طرف اطلاق دلیل مأمورون به، بعضی وقتا هست دلیل شرطمون اطلاق نداره اما دلیل اصل عمل اطلاق داره، این قراری که میگن در نماز باید بدن آرام باشه، از شرایط نماز دیگه، بدن آرام. این بدن آرام دوستان دلیل لفظی محکمی نداره، بیشتر از همون ارتکازات و اجماع و اینها. خب اجماع هم که زبان نداره، برعکسش دلیل خود مأمورون به اطلاق داره. دلیل نماز ادله که نماز واجب کرده، حالا بعضیش هم اطلاق نداره، خیلیش اطلاق داره دید. نماز بخون. البته اجماع گفته باید بدنم آرام باشه، اما این نداره که در حال بگید آقا در حال مطلقا، نه، من اطلاق دلیل مأمورون به مع اجمال دلیل ادامه همونه. از اون طرف دلیل مأمورون به اطلاق داره، ولی دلیل اعتبار اون جز یا شرط اجمال داره یا اهمال داره، اجمال داره یا اهمال داره. آقا اگر اینطور شد جواب لو حالا داره میاد چی؟ لستقل العقل بالبراءت عن الباقی فإن العقاب على تركه بلا بیان والمؤاخذت علیه چی؟ بلا برهان. خب تا اینجا دوستان شما چیزی طلب ما ندارید، فقط یک کلمه من ازش عبور کردم، اجمال دلیل یا اهمال، این دوتا چه فرق میکنه؟ یه وقت بگیم دلیل اجمال داره، یه وقت بگیم اهمال داره. گوش کنید، این بعیدم هست از محسن چیزی در این به این شکل گفته باشن، نمیدونم، من اطلاع ندارم. بله
اهمال قصد و عدم بیان، اهمال عدم و قصد بیان.
یه جور بگید من بفهمم،
یعنی در قوم در اجمال شاره قصد بیان مطلب رو نداره، در اهمال قصد عدم بیان رو داره.
بله اما اگه ساله نگفتید خب برای عکس کردم دوستانم، حتی من شوخی کردم. ببینید من اصلا میخوام فراتر از این حرفا بزنم. اینجا در لغت و عرف عرب بین اهمال و اجمال خیلی فرقه. میگفتم نمیدونم محشین دارن یا نه، اینو دیدم دارن، اما این نکته رو نمیدونم دارن یا ندارن، حداقل بعید اینجا داشته باشن. ببینید اجمال به معنای مبهمگویی نیست، اجمال یعنی کلیگویی. دیدید آدم گاهی وقتا یه مطلبی رو میگه بعد خلاصه میکنه، خلاصه میکنه، این خلاصه چی؟ میگن اجمال. بل جمله نمیگیم، گاهی میگیم و بل جمله، بعد خلاصه میکنه. مثلا اگر یک کسی چند تا مسئله رو در یک اصل کلی بیان کرد، مثل که پیغمبر یک لازرر فرمودن، حالا این لازرر هست و هزار تا فرق، این لازرر میشه چی؟ میشه مجمل، اجمال. اجمال لازم نیست ابهام توش باشه، اهمال توش باشه، رها باشه، کلی گویی. در مقابل اجمال تفصیل داریم در لغت. گوش میکنید، اگر چیزی رو باز کنم میشه تفصیل. لذا مجمل داریم، مفصل داریم، ربطی هم نداره مبهم باشه، مهمل باشه، گنگ باشه، نه، کلی. امام رضا فرمودن ما کلی گویی میکنیم، شما جزئیش کنید. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اون حدیث معروف. ولی متاسفانه دوستان در اصول ما به خاطر همون تسامحی که تو عناوین و نامگذاری ها دارن میکنن، این لذا در آخر جلد کفایه یا در اصول فقه خوندید باب مجمل و چی؟ مبین. این دوتا اصلا با هم چیزی ندارن. گوش میکنید، خوب بود میگفتن باب مبهم و مبین، چون اونجا مبهم و مبین رو میخواد. گوش میکنید، یا باید بگیم باب مجمل و مفصل که اصلا در اصول نداریم همچون بابی، یا یعنی بحثشو نداریم ما، یا باب چی؟ مبین و مبهم. بحثش میکنید. اونجا میگم ما اونجا تذکر داریم در خارج بس که این اصلا باب از اسمش عوض بشه. خب برای چی ما خلاف عرف و لغت عمل کنیم؟ ولی در اصول مجمل به همون مبهمگویی غیر مبین، وقتی این طور شد یه مقداری با اهمال مرزش به هم نزدیک میشه. چون اهمال هم همون مبهمگوییه دیگه. اهمال مهمل، مهمل نه یعنی اون مهمل صرف که آدم الفاظ بی‌معنا بگه دید مثلا دید پید نمیدونم دید، نه اهمال هم یعنی لفظی بگه که معناش روشن نیست. خب اجمال هم که همینه. اینه که دوستان آقایون اومدن میخوان توجیه کنن و دست و پا که درستش کنن. مثلا گفتن اجمال اونجاییست که قانونگذار نمیخواست به مبهمگویی بکنه، اصلا نسبت به مبهمگویی چی؟ قصد نداشته، ولو البته نتیجه قهریش مهملگویی بوده. مثل بعضی که میگن آیات قرآن چون در مقام تشریع اصل نظام تشریعه نمیشه از اطلاقش استفاده کرد، مجمله داریم مثل شیخ انصاری اینا. حالا شیخ تفصیل میده، بعضیا مطلق میگن، حقم مهمون تفصیله، ولی به هر حال آیات قرآن میگن اطلاقش حجت نیست، چون داره کلیگویی میکنه و رد میشه و البته مبین نیست، اما عنایتی هم بر ابهامگویی نبوده. بعد گفتن اهمال کجا؟ اهمال مثل که عنایت داره مهملگویی کنه، مثل مقام تقیه ها که نمیخواد باز کنه، عنایت داره نخواد باز کنه. لذا گفتن اجمال عدم قصد بر ابهامگویی، ولی اهمال قصد بر ابهامگویی و اینها. ولی خب اگر اون خلط نشده بود ما نیاز نداشتیم که اینجوری توجیه بکنیم. ایشون هم چون با او داره دیگه نمیشه دیگه عکس تفصیلی گرفته، ناشا باید همین فرق رو بذاره. خب این از این قسمت. لا یقال، نعم گفته نشه که نعم معناش چی بود؟ بله حالا چون من آقای آخونده طرفون نمیگم دمت گرم حرمت نگه میدن. البته خب ما قصد جسانت نگه، یک کسی بگه جناب آقای آخون بله نفستون مستدام با، نه یعنی حرفتون درسته، ولیکن قضیت مثل حدیث را عدم الجزئیه او شرطیه الا فی حال تمکنه من الجزئه او شرط، ضمیر منه به جزء شرط در میگرده دیگه. یعنی شما چرا براءت از اصل عمل جاری میکنید؟ براءت از جزئیت شرطیه مگر در حال تمکن که دیگه نمیتونیم براءت جاری کنیم؟ فانه یقال انه لا مجال ها هنا لمثله، به درستی که شأن چنین است مجالی نیست در یک همچون فرضی که اگر جاری کنیم کلفت زا میشه ها، منظور اینه برای مثل حدیث رفع. این لمثلهی هم میگه که هم حدیث رفع رو بگیره و هم زملائش رو، اون رفقاش رو بگیره. هر همه احادیث که ازش براعت نقلی استفاده میشه، بداحت انهو ورده فی مقام الامتنان، این ادله در مقام امتنان اومده، حالا چه ان امتی داشته باشه چه نداشته باشه، خداوند فرموده باشه یا پیغمبر فرموده باشه، به هر حال در مقام امتنانه. فیختصو به صورتی که به جای ما بذارید صورت، یوجب نفی تکلیف لا اثبات تکلیف. شما دارید با این کارتون کلفت رو اضافه میکنید، نه نفی تکلیف. امتنانی بودن میدونید با کسب و انکسار نتیجه مهمه، بلا ما اینو جاری کنیم در نهایت شما حساب کنید، بلا امتنان نشده
در نهایت، امتنان به نسبت همون رفع جزء و شرط
امتنان نسبی نیست. امتنان و عدم امتنان نسبی نیست. این که شما جاری کنید بگید این فقط حال تمکنه که بعدم نتیجه شرعیش دیگه، چون اصل عمل معمول به هست دیگه، نمیشه گفت این امتنان دونه اینه که در امتصال نه در سیر فکری. بالاخره شما در امتصال اضافه شد یا کم شد. حدیث رفع و حدیث حجب و ما حجب الله که هم موضوع انهم میخواد دیگه آقا شما در نهایت با اجرای این رها میشی. من رها نشدم. از جریان حدیث رفع به وجود آمد، واسطه خورده، ولی میتونیم استنا، یعنی این جمله غلطه، بگیم از جریان حدیث رفع این مسئله پیش آمد. استنا که درسته دیگه، فقط شما اگر میخواد اشکال کنید یه چیز دیگه بگید، بگید که ایشون اصلا وارد هم نشد. ما یه دفعه میگیم این شرط هست مطلقا، در نتیجه میگیم چون نمیتونه ساقط میشه، ولی بعدن باید قضا کنه. فاقد طهورین رو آقایون که میگن اگر نمیتونه کل عمل ازش برداشته شده، بعضی میگن چی؟ بعد از عمل قضا کنه. حتی بعضی هم دارن نکنه، اون آره اون خوبه، اما اگر بگیم بعد از قضا بکنه، اگر عمل موقت باشه، اون عملا باز چی شد؟ باز کلفت شد دیگه، باز کلفت شد دیگه. لذا باید اینم اضافه بشه که و بگیم هم قضا نمیخواد مثلا اینجوری. این قید رو اگر اضافه کنیم و الهی کس میگه ما برات از جزئیات شعاری میکنیم، همین الان میگیم پاشو بخون، با همین حالت بخون دیگه، راحت شد دیگه. چی گفته؟ اگه گفتیم قضا به امر جدیده یا کل برداشته میشه، مثلا همین حد برداشتن کن چقدر هست. بله قضا نداره، حائل قضا داره، در روزه قضا داره، در نماز که نداره. آخه شما معیدی داره قیافه ناقده.